سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی برنامه را میرحمت صافی پیش میبرد. در این برنامه رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید باید دروازه های مذاکرات صلح با طالبان باز گذاشته شود.
با وسط عدم پیشرفت در مذاکرات و آنچه که در میدان جنگ میگذرد، امروز هم به مذاکرات میگفته نمیتوانیم.
پلیس هرات از بهبود وضعیت امنیتی ولسوالی های این ولایت خبر داده.
تشریک مساعی از اردوی ملی، امنیت ملی، پلیس ملی در پالویش ولسوال نقص نیروها از بخش مردمی.
کست فروشی شغل بیرنگ و رونق در ولایت غور، دلیلش چیست؟
انترنت و تو تلویزیون ها باید سیزی شد که جاگزینی بازار کست فروشی شوه که بالاخره بازار کست فروشی هم به کلی برای میشه بسته شد.
روسیه با از دست دادن 619 تن مرگبارترین روز را در نتیجه همگیری ویروس کرونا پشت سر گذاشت. یک نگاه کوتاه هم میکنیم به آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و آزادی و شنوندگان، دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطها در نتیجه درگیری های چند روز اخیر در کندز هزاران خانواده از مناطق اصلیشان آواره شدند. اسلام آباد میگوید در ماه جولای گذرگاه دورخم برای چندین روز برای محصلین افغان باز خواهد شد و رهبر ایران بیش از 5100 زندانی را مورد عفو قرار داده است. مشروع خبرها. مقام های افغان میگویند در نتیجه درگیری های چند روز اخیر در کندز هزاران خانواده از مناطق اصلیشان بیجا شدند. غلام سخی رسولی رئیس اداره مهاجران و عودت کنندگان کندز بر رسانه ها گفته است در چند روز اخیر پس از تشدید حملات طالبان در این ولایت حدود 5000 خانواده آواره شدند. به گفته او از میان آنها تا 2000 خانواده به کابل و یا سایر ولایت ها پناه بردند و افزوده که به دلیل افزایش ناامنی ها در سایر مناطق این ولایت حدود 8000 خانواده آواره شدند. در حال حاضر تقریبا همه ولسوالی های کندز توسط طالبان تصرف شده. با افزایش خشونت ها نگرانی از سقوط شهر کندز هم بیشتر شده است. علاوه بر کندز در سایر ولایت های افغانستان نیز بنابر افزایش خشونت ها و ناامنی ها ده هزار خانواده مجبور به ترک خانه ها و مناطق اصلیشان شدند. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید کار ساختن بند برق شورابک تکمیل شده و در آینده بسیار نزدیک به بهره برداری سپرده خواهد شد. نظام‌الدین خپلواک سخنگوی این اداره شام دیروز بر رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
کار بند شورابک 100% تکمیل است. موضوعات استملاک بند حل است و توربینا و جنراتورهای بند نصب شد. تست آزمایشی برق همچنان موفقانه انجام شد و به زودترین فرصت در روزهای نزدیک بند شورابک افتتاح خواهند شد.
با گفته ای آقای خپلواک این بند به ارزش 45 میلیون یورو ساخته شده و ظرفیت تولید 7.5 مگاوات برق را دارد. حدود یک ماه پیش شمار از باشندگان بدخشان در اعتراض به آنچه تأخیر در افتتاح بند برق شورابک، کمبود آب آشامیدنی و بدتر شدن وضعیت امنیتی خوانده بودند بعد جاده ها سرازیر شدند. بر اساس گزارش ها در نتیجه تیراندازی که به نیروهای امنیتی افغان نسبت داده شده، 5 تن از اعتراض کننده ها کشته شدند و بیش از 40 تن دیگرشان زخم برداشتند. اسلام آباد میگوید در ماه جولای گذرگاه دورخم برای چند روز برای محصلین افغان که در پوهنتون های پاکستان آموزش میبینند باز خواهد شد. سفارت پاکستان در کابل در اعلامیه در صفحه اینترنتیش گفته به محصلین برنامه بورسیه علامه اقبال که اکنون در افغانستان به سر میبرند در روزهای سوم و چهارم جولای اجازه عبور از مرز دورخم داده خواهد شد. به گفته سفارت همه محصلین افغان برای رفتن به پاکستان باید آزمایش پی سی آر کرونا داشته باشند و نتیجه آن منفی باشد. پاکستان به دلیل همگیری موج سوم ویروس کرونا در افغانستان نخست در ماه می برای 2 هفته گذرگاه تورخم را بست، اما اکنون این محدودیت برای مدت نامعلوم تمدید شده است. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران بیش از 5100 زندانی را مورد عفو قرار داده است. صفحه اینترنتی خامنه‌ای روز شنبه اعلام کرد که این اقدام به مناسبت روز تولد امام رضا امام هشتم شیعیان به اجرا گذاشته می شود. در اعلامیه جزئیات داده نشده که زندانیان رها شدند یا اینکه تنها حکم صادر شده. سازمان عفو بین المللی ایران را متهم کرده که محاکمه متهمان را به صورت عادلانه برگزار نمی کند و پیوسته دست به بازداشت های خودسرانه می زند. به گفته این نهاد اکثریت از مخالفان سیاسی رژیم به دنبال بازداشت ها به صورت اجباری ناپدید می شوند و حتی در جریان چند دهه گذشته شمار از مخالفان اعدام شدند. مخالفان، حکومت های خارجی و سازمان های بین المللی حقوق بشری همواره از رژیم ایران خواستند تا زندانیان سیاسی را در آن کشور از بند رها کند. روسیه میگوید پنتاگون و نیروی بحری بریتانیا با اعزام کشتی هایشان به بحیره سیاه عاقلانه برخورد کنند. روسیه ادعا کرده که در 23 جون تیراندازی هشداردهنده ای را بر کشتی بریتانیایی HMS دفندر انجام داد تا آن را به تغییر مسیر از یک منطقه نزدیک به شبه جزیره کریمیا مجبور کند. جنرال ایگور کناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه دیروز در اعلامیه‌ای به رسانه‌ها جزئیات داد.
در این مورد ما از قمندان های پنتاگون و نیروهای بحری بریتانیا که کشتی هایشان را به بحیره سیاه می فرستند می خواهیم که توسط آدمیرال های اوکراین وسوسه نشوند، اما به عقل سلیم خود اعتماد کنند.
در این میان بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید کشورش الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیا به خاک روسیه را به رسمیت نمیشناسد و کشتی نیروی بحری سلطنتی این کشور کوتاه‌ترین مسیر را از اوکراین به گرجستان طی کرد. روسیه در ماه مارچ سال 2014 منطقه کریمیای اوکراین را به طور غیر قانونی با خاک خودش ملحق ساخت. و در بازی های جام ملت های اروپا دنمارک و ایتالیا توانستند به دور 1/4 نهایی راه یابند. در بازی نخست دیشب دنمارک توانست ویلز را با نتیجه 4-0 شکست دهد. همچنان تیم ایتالیا با نتیجه 2-1 اتریش را شکست داد و به دور بعدی راه یافت. امشب هم به وقت افغانستان 2 بازی برگزار خواهد شد. ساعت 8:30 تیم هالند با جمهوری چک به میدان می رود. این بازی در شهر بوداپست پایتخت هنگری برگزار می شود. ساعت 11:30 هم بلژیم در برابر پرتغال بازی خواهد کرد. شهر سویل اسپانیا میزبان این بازی است. جام ملت های اروپا از 11 جون آغاز شده و تا 11 جولای امسال ادامه خواهد یافت. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی در ادامه برنامه میزبان شماستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید اکثریت افغانها خواهان صلح هستند و بدون توجه به آنچه در میدان جنگ اتفاق میافتد باید دروازه های مذاکرات صلح با طالبان باز گذاشته شود. در این حال صدر اعظم پاکستان میگوید اسلام آباد فشار نهایی را برای پیشرفت گفتگوهای صلح بر طالبان وارد کرده، اما عمران خان افزوده هنگامی که ایالات متحده برنامه خروج مکمل نیروهایش را از افغانستان اعلام کرد طالبان تصور کردند که در جنگ پیروز شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید در گفتگوهای صلح باید باز نگه داشته شود مگر اینکه طالبان آن را ببندند. آقای عبدالله اخیراً در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته اکثر مردم افغانستان خواستار حل مسالمت‌آمیز هستند و تنها راه دستیابی به این هدف ادامه روند صلح است.
تا با وصف عدم پیشرفت در مذاکرات و آنچه که در میدان جنگ میگذرد، امروز هم به مذاکرات نی گفته نمیتوانیم. طبعا این که آخرین تن کشته شود پاسخ نیست. باید یک راه حل صلح‌آمیز وجود داشته باشد.
آقای عبدالله روی نیاز ادامه گفتگوهای صلح با طالبان که حدود 9 ماه از آغاز آن میگذرد و هیچ پیشرفت ملموس نداشته تاکید کرده است. با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و افزایش حملات طالبان، برخی از مقامات ابراز نگرانی کردند که ممکن است طالبان ظرف چند ماه دوباره به قدرت برگردند. ارزیابی‌های مشابه توسط ادارات استخباراتی آمریکا نیز انجام شده که در هفته گذشته نشد. اما عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفته اگر طالبان تصور می‌کنند که از طریق جنگ قدرت را می‌گیرند، هرگز موفق نخواهند شد.
اگر طالبان راه حل توسط جنگ را انتخاب کنند، محاسبه نادرست بزرگ آنها خواهد بود. این درس از تاریخ گرفته شده و اکنون افغانستان تغییر کرده. طالبان باید با این تغییر سازگار شوند. اگر جنگ ادامه یابد، خطر ادامه رنج مردم وجود دارد، اما آنها به هدف خود نخواهند رسید.
به گفته آقای عبدالله، زمانی که طالبان با اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا گفتگو کردند، خوشبینی در مورد صلح بیشتر شد. در نتیجه توافقنامه بین دو طرف امضا شد که زمینه گفتگو بین افغانها را فراهم کرد. اما به نظر می رسد این گفتگوها متوقف شده است. در این حال عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته اسلام آباد طالبان را مجبور به گفتگو با ایالات متحده ای امریکا کرد، زیرا آنها نمی خواستند مذاکره کنند. عمران خان در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته او همچنان رهبران طالبان را به گفتگو با دولت افغانستان تشویق کرده است. با گفته عمران خان، برخی از طرفها هنوز هم میخواهند که پاکستان فشار بیشتر بر طالبان وارد کنند، اما اسلام آباد از همه نفوذ خود بر طالبان استفاده کرده و چیزی دیگر برای تحت فشار قرار دادن آنها در اختیار ندارد. صدر اعظم پاکستان گفته یکی از دلایلی که اسلام آباد نفوذ زیاد بر طالبان ندارد این است که این گروه فکر میکند که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در جنگ پیروز شده است. با گفته عمران خان، پاکستان برای طالبان روشن ساخته که در تلاش پیروزی در جنگ نباشند، زیرا افغانستان به جنگ داخلی فرو خواهد رفت و این به نفع پاکستان نیست. عمران خان میگوید پاکستان قراردادهای تجارتی زیاد را با کشورهای آسیای میانه امضا کرده که تنها از طریق افغانستان قابل تطبیق است و در صورت آغاز جنگهای داخلی در افغانستان همه این قراردادها از بین میروند. تلاش شد نظر دولت افغانستان هم در این گزارش گرفته شود، اما تا نشر این گزارش موفق نشدیم. اما قبل از این مقامات افغان گفته بودند که اسلام آباد باید از حمایت طالبان دست بردارد، زیرا رهبران طالبان در پاکستان هستند و از آنجا جنگ در افغانستان را رهبری می کنند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:13 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پلیس هرات میگوید با تدابیر امنیتی مؤثر در این ولایت و همکاری مردم و نیروهای خیزش مردمی، تنها یک ولسوالی هرات در تسلط طالبان قرار دارد. پیش از این چندین ولسوالی این ولایت در معرض تهدید و سقوط قرار داشت. مقیم نائب با مهراج الدین سادات قمندان امنیه هرات صحبت کرده و نخست از او پرسیده که وضعیت امنیتی این ولایت در حال حاضر چگونه است؟
در ولایت باستانی هرات با تشریک مسائل امنیت ملی، اردوی ملی و پلیس ملی بسیار تدابیر منظم در برابر دهشت افغان‌ها و کسایی که ترور هدفمندانه دارند و همچنان ستا ادامه دارد بسیار خوب تدابیر گرفته. ما هیچ مشکل در شهر هرات فعلا موجود نیست.
قمندان صاحب، کدام ولسوالی ها فعلا جنگ جریان دارد و کدام ولسوالی ها در دست طالبان است؟
بدبختانه ما یک ولسوالی اوبر داشتیم، یک در راه اکمالاتی از او یک در مشکل پیدا کرد، با تفاهم مشترک با ساحه را ما چی کردیم بلا کردیم و دیگه 14 ولسوالی 13 ولسوالی دیگه که داریم تحت تصرف ما است، جایی را که تحرکات دشمن شروع میشه قبل از تحرکات بخش نیروهای امنیتی مشترک همزمان موج موقعیت میگیریم به خاطر دفع و طردش و عملیات های چهار اطراف ولسوالی ها. که فعلا به خودم در ولسوالی گلران هستم، امرای اردوی ملی، امنیت ملی با مسائل مشترک عملیات تصفیه تا چهار اطرافی ولسوالی ادامه داره که دستاوردهای بسیار خوبی داریم.
خب اگر تو بپرسیم که امی تحرکات بیشتر در کدام ولسوالی هاست و شما امی جنگ و درگیری فعلی در کدام ولسوالی ها با طالبا جریان داره؟
امی فعلا در ولسوالی غوریان هم تحرکات دشمن خیلی قوی بود و همکارا همونجا فعلا موجود هستند، دفع ترد کردن. فعلا وضعیت در غوریان هم نرمال است. همچنان در ولسوالی چشت هم تحرکات داشتن، نیروهای ما موفق شدند که از ساحه یاره فرار بودن و همچنان در ولسوالی گران که ما خود ما همینجا موقعیت داریم و همچنان در خود شیندن هم هست، کمندو ها اونجا هستن، در کوسان همچنان بچه های کمندو در اونجا عملیات های تصفیه و تلاشی را دارن. این پنج‌شش ولسوالی هم زمان جنگ ادامه داره، اما خوشبختانه که حرکات نیروهای دولتی در اونجا مطابق هم ضرورت دفع کردن، هیچ مشکل فعلا وجود نداره.
تشریک مسایی که شما میگین که بین نیروها وجود داره به چه معناست و این تشریک مسایی چقدر در وضعیت امنیتی ایراد کمک کرده،؟
تشریک مسایی از اردوی ملی، امنیت ملی، پلیس ملی در پالویش ولسوال نهست، یعنی نیروها از بخش مردمی است و خوشبختانه خوبی گرد در این روزایی شد که قماندان صاحبای جهادی که یا صلاحشان هم بودن و یا متعلمال کارهای شخصی را پیش میبرند، در این روزی که جالای نیروهای امنیتی جنجال زیاد شد یا هم در پالوی نیروهای امنیتیشان دوش و دوش یک جا با یک تفاهم یا پیش میرند با ولسوال سر هماهنگی دارند، در یک ترکات خیلی خوبی در کل افغانستان و خصوصا در هرات شروع شده و ادامه دارند.
ما تهدید را احساس نمیکنیم که گویا صلاح توزیع میشه به مردم عادی و بعد از اینکه آرامش به وجود آمد یا موجودیت صلاح یک مشکل را ایجاد نمیکنه از لحاظ نظامی؟
با تفاهم مشکلهای نظامی والی صاحب، کماندان صاحب کل اردو و امنیت ملی و پلیس سریعتی بحث کردن مطابق همو لایحه وظایف در سیستم چوکات امنیت ملی تنظیم شدن یا آشاوی باتا و یگان مصارف شهم مشترکن داده میشه و مسئولیتی را امنیت ملی داره و خدا نخواسته وضعیتی رقم پیش بره و نمو ادامه داره، اگر وضعیت خوب شد پس و در کارهای اصلی خود میروند و صلاحشان جمع میشه پس دیپو میشه، هیچ مشکل نداره.
شما چه رقم از اینا استحصال وظیفه میکنین؟
جاهایی را که کمندوها و بخشای نظامی ها و تصفیه تلاشی میکنن، بازم قریجاتی را که تصفیه میشه و خود مردم از اون حمایت میکنن، محافظت میکنن که دشمن دیگه جا نفوس رو پیدا نکنن.
مهرالدین سادات قماندان امنیه هرات بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا ساعت 9:18 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد برایتان در مورد نبود و رنگ رونق گذشته در بازارهای فیروزکو مرکز ولایت غور در بخش کست فروشان میگیم که از 2 سال به این سو شماره زیاد از آنها دست از این شغل برداشتند. همچنان در مورد روسیه برایتان جزئیات خواهیم داد که مرگبارترین روز را در نتیجه همگیری ویروس کرونا پشت سر گذاشت. در نیمه دوم دو برنامه هفتوار داریم: هوای تازه و آزادی و شنوندگان. سرخط خبرهای افغانستان و جهان هم دقیقاً در ساعت 9:30 به وقت افغانستان. اما حالا نگاهی میکنیم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان که به افغانستان تمرکز کردند.
واشنگتن پوست، دیفنس وان و چندین روزنامه دیگر امریکا مسافرت رئیس جمهور غنی به این کشور و ملاقات روز جمعه وی با رئیس جمهور بایدن در قصر سفید را تحت پوشش قرار دادند. دیفنس وان از قول جن سکی سخنگوی قصر سفید می نویسد که جنگ افغانستان که امریکا می خواهد مسئولیت پیشبرد آن را به حکومت افغانستان واگذار شود برنده نخواهد داشت. روزنامه می افزاید که قصر سفید با چنین یک پاسخ تقاضای جمهوری خواهان در مورد را رد کرد. جمهوری خواهان در آستانه ملاقات رئیس جمهور غنی و رئیس جمهور بایدن تقاضا کردند که روی خارج ساختن نیروها از افغانستان تجدید نظر شود. سناتور میچ مکانل رهبر اقلیت جمهوری خواهان در مجلس سنا بعد از ملاقات روز پنجشنبه خود با رئیس جمهور غنی گفت که امور امنیتی در یک وضعیت بسیار حساس به تنهایی به حکومت افغانستان سپرده می شود. از سوی دیگر روزنامه میل برتانیا از بیجا شدن هزاران خانواده از شهر قندوز خبر می دهد. گزارش می گوید که در اثر حملات طالبان در اطراف شهر قندوز 5000 خانواده منازل خود را ترک گفتند. غلام سخی رسولی مسئول اداره مهاجران و عودت کنندگان گفته است که 2000 خانواده به کابل و ولایت های دیگر رفتند. گزارش می افزاید که یک تعداد خانواده ها در مکاتب شهر اسکان داده شده اند و وزارت مهاجرین تا حد با آنها کمک غذایی کرده است. در یک ویدیویی که از سوی آژانس خبررسانی فرانسه نشر شده، ده ها زن و کودک دیده می شوند که در داخل خیمه ها در مکتب ها زندگی می کنند. جنگ های اخیر زندگی روزمره هزاران افغان را دشوار ساخته است. از سوی دیگر روزنامه سبا که از ترکیه نشر می شود در شماره اخیر خود نوشته که انقره و واشنگتن با هم توافق کردند که گفتگوهای خود درباره افغانستان را ادامه می دهند. روزنامه می نویسد که مقامات دو کشور درباره ادامه امنیت و فعالیت میدان هوایی حامد کرزی با هم گفتگو کردند. روزنامه می افزاید که ترکیه احتمالاً در صورت مهیا شدن شرایط ضروری متحد امنیت و فعالیت این میدان هوایی خواهد شد. اما وزیر دفاع ترکیه گفته که هنوز موافقه نهایی صورت نگرفته و تصمیم گرفته نشده که این کشور بر علاوه سربازان ترکیه موجود در افغانستان عساکر بیشتری به این کشور خواهد فرستاد یا نه.
کاسد فروشان در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور از 2 سال به این سو دست از این شغل برداشتند. آنها میگویند به دلیل فروش کم و افزایش وسایل الکترونیکی کارشان را ترک کردند، اما شمار از دوستداران موسیقی به حفظ کاسد در خانه هایشان در غور اقدام کردند. بیشتر در این گزارش.
محله موسوم به کوچه کاسد فروشا در مرکز شهر فیروزکو موقعیت دارد. یک سال پیش فضای این کوچه پر از سرود و آهنگهایی بود که کست فروشان برای جلب مشتری پخش می کردند. اما امروز صدای دیگری در این کوچه تنین می اندازد. ماشین های خیاطی. کوچه کست فروشی به کوچه خیاطان مبدل شده. عبدالله 40 ساله که 2 سال پیش کست فروشی را ترک کرده هنوز به کست فروش مشهور است. او میگوید این شغل از پدر و پدرکلانهایش به او مانده، اما اکنون به دلیل نبود مشتری کست فروشی نمی کند.
و ای انترنت و تلویزیون ها باعث ازی شد که جاگزینی بازار کست فروشی شود که بالاخره بازار کست فروشی هم به کلی برای میشه بسته شد.
عبدالله مردی دیگری که سالها در کوچه کست فروشی ها مشغول کار بود، اکنون در یکی از نهادهای مددرسان راننده است. میگوید زمانی که کست فروشی میکرد درآمد بیشتری داشت.
مردمی که در اون زمان از ما کست خریداری میکردن بیشتر فیتهایی از استاد بیلتون بود، امزایر بود، نینواز بود، شمس‌الدین مسرو بود، دیگه قند کوچی بود و مردمی که از اولوسفلا میامدن هنرمندای محلی را بیشتر خوش داشتن و بیشتر مورد علاقه از اونها بود. اگه اونها بیشتر میشنیدن خریداری میکردن.
بلا آمد بلا آمد بلا کرد انار انار یده بالینم شبنم گل نار یده بالینم.
گرچه بازار کست فروشی سرد است، اما هنوز ده ها تن علاقمند شنیدن آهنگ از تایپ ها و کست های قدیمی اند. عبدالکریم 62 ساله سال هاست ده ها کست از آهنگ های هنرمندان را در خانه نگهداری می کند.
امروز کست های کست فروش ها من 40-50 دانه دارم نگه داشتم همینجا با پیش خود هم همو فیت های رو هم همو خوندن های رو بسیار با کیفیته. اما ای حالی که تلویزیون های و دیگه مردم داره من خود من ندارم. من صرف نموزی کنم وقتی که دیگه می شوم کسی دیگه می دارم گوش میکنم و بسیار با کیفیت و خوش.
گرچه تکنولوژی جدید در عصر نوین ده ها علاقمند کست های قدیمی رو از دسترسی به آن محروم ساخته و ده ها کست فروش را بیکار و مجبور کرده تا شغل دیگر پیدا کنند، اما شماری دیگر مخصوصا هنرمندان ثبت و نشر آهنگ با استفاده از تکنولوژی امروزی را ترجیح می دهند. موسیقی غلام سخی جلیلی از هنرمندان معروف محلی در ولایت غور است. این هنرمند 40 ساله برای بازار کست فروشی شهر پیروزکو ده ها کست ثبت کرده، اما تکنولوژی امروزی را برای ثبت و پخش آهنگ‌های خود ترجیح می دهد.
دیگه بعض وقتا کست با قول ما شما جار میکرد، مثلا جر میکرد، نه مثلا یا خشک میشید، مثلا یا داخل او میفتاد، یا مثلا یک محفل بیرون کردن زیر پای میشید، بعضی تیپا هم لولرش خراب بود داشت، کست سلم میکردی پایین خون کرد. یاد خب اونها مشکلات خاص خوردشتن. باز عالم کمره خوب باش آدم زفت کنی موسیقی وطنی ما رو مثلا باز اینا خوبی دارن فعلا که مثلا دستی مثلا میخوندن که صد میشه ده 50 دونه تلفن انتقال میافته، 100 دونه تلفن برای یک ساعت انتقال میافته.
غور یکی از ولایت های مرکزی افغانستان اخیرا شاهد نامنی ها بوده و در هفته های اخیر طالبان شمار از ولسوالی های آن را تحت کنترل خود در آوردند. پیشرفت طالبان گروهی که با موسیقی به شدت مخالف است. این نگرانی را میان مردم به وجود آورده که ممکن روز صدای موسیقی در این ولایت مانند 5 سال حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی کاملا خاموش شود. کست ها و تیپ های قدیمی شکسته و وسایل عصری ثبت و پخش موسیقی از جمله تلفن و اینترنت به کلی غیر فعال شوند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت حالا 9:27 دقیقه به وقت افغانستان و 7:57 دقیقه به وقت مسکو پایتخت روسیه است، جایی که مرگبارترین روز را در نتیجه همگیری ویروس کرونا پشت سر گذاشت. بر اساس آمار رسمی در جریان 24 ساعت 619 تن در روسیه در نتیجه ابتلا به ویروس جان سپردند. عدم تمایل مردم روسیه به واکسین ضد کرونا و سرعت گسترش این همگیری باعث ایجاد نگرانی ها در روسیه شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از آغاز همگیری ویروس کرونا در سال گذشته تا اکنون روسیه دیروز 26 جون مرگبارترین روز تلفات ناشی از کووید 19 را گزارش داد. به اساس گزارش 619 تن در اثر ابتلا با ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته درگذشتند. سرعت ابتلا و ثبت موارد جدید کووید 19 در روسیه در مقایسه با اوایل ماه جاری دو برابر افزایش یافته و در یک روز 21665 مورد جدید ثبت شده است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، عدم تمایل مردم روسیه با واکسین کرونا و سرعت گسترش اخیر این همگیری نگرانی ها را در روسیه افزایش داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست با قانونگذاران این کشور گفته که متاسفانه تعدید همگیری ویروس کرونا هنوز پایان نیافته و همانطور که دیده می شود در برخی مناطق وضعیت بدتر شده است. مقامات شهر مسکو پایتخت روسیه در حال تشدید سختگیری های وضع شده به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا هستند، زیرا حدود 1/3 موارد جدید ابتلا به این ویروس در شهر مسکو ثبت شده است. سرگی سوبیانین شاروال مسکو گفته که واکسیناسیون بر ضد کووید 19 برای حدود 60% کارمندان بخش خدمات عامه اجباری است. 17 منطقه دیگری روسیه نیز الزامات مشابه را اجرا می کنند. در شهر مسکو و شماری از مناطق دیگر روسیه محدودیت بر گشت و گذار مردم نیز تشدید یافته است. از هفته گذشته به این سو به شهروندان مسکو فقط در صورت ارائه کد QR که سند ثابت کننده واکسین در برابر ویروس کرونا، آزمایش منفی و یا تایید ابتلا به این ویروس در 6 ماه گذشته است، در رستوران ها و بارها خدمات ارائه می شود. در منطقه استراحتگاه مشهور کراسنودار نیز فقط با اثبات واکسیناسیون یا آزمایش PCR منفی از اول ماه جولای به این سو استراحت کنندگان اجازه اقامت در هتل ها را دارند. اما از اول اگست فقط کسانی که تصدیق واکسیناسیون را دارند اجازه اقامت در هتل ها را خواهند داشت. به اساس ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، حدود 5 میلیون و 346 هزار تن در روسیه با ویروس کرونا مبتلا شدند و حدود 130 هزار تن هم در نتیجه ابتلا به آن درگذشتند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
ساعت حالا 9:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. سرخط خبرها. مقام های افغان می گویند در نتیجه درگیری های چند روز اخیر در کندز، هزاران خانواده از مناطق اصلیشان بیجا شدند. غلام سخی رسولی، رئیس اداره مهاجران و عودت کنندگان کندز، بر رسانه ها گفته است در چند روز اخیر پس از تشدید حملات طالبان در این ولایت حدود 5000 خانواده آواره شدند. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید کار ساختن بند برق شورابک تکمیل شده و در آینده بسیار نزدیک به بهره برداری سپرده خواهد شد. اسلام آباد میگوید در ماه جولای گذرگاه دورخم برای چند روز برای محصلین افغان که در پوهنتون‌های پاکستان آموزش می‌بینند باز خواهد شد. سفارت پاکستان در کابل در اعلامیه در صفحه اینترنتیش گفته با محصلین برنامه بورسیه علامه اقبال که اکنون در افغانستان به سر می‌برند در روزهای سوم و چهارم جولای اجازه عبور از مرز تورخم داده خواهد شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران بیش از 5100 زندانی را مورد عفو قرار داده است. صفحه اینترنتی خامنه ای روز شنبه اعلام کرد که این اقدام به مناسبت روز تولد امام رضا، امام هشتم شیعیان، به اجرا گذاشته می شود. روسیه می گوید پنتاگون و نیروی بحری بریتانیا با اعزام کشتی هایشان به بحیره سیاه عاقلانه برخورد کنند. و در بازی های جام ملت های اروپا، دنمارک و ایتالیا توانستند به دور یک چهارم نهایی راه یابند. در بازی نخست دیشب دنمارک توانست ویلز را با نتیجه 4-0 شکست دهد. همچنان تیم ایتالیا با نتیجه 2-1 اتریش را شکست داد و به دور بعدی راه یافت. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک سپاس از میرحمت صافی، همکار بخش تکنیکی ما. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. ترس از ویروس کرونا بر ذهنیت جوانان و نوجوانان تأثیرات منفی دارد؟ آیا این ترس در ذهنیت آنها باقی میماند؟ و چگونه به جوانان و نوجوانان بفهمانیم تا در مقابل خطرات ویروس کرونا محتاط باشند؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهان شرف‌الدین عظیمی، استاد تعلیم و تربیه، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. هفته هاست برنامه های رادیو تلویزیون پشت سر هم در مورد ویروس کرونا و آمار مرگ و میر گزارش می دهند و شبکه های اجتماعی را هم وقت دنبال می کنیم پر است از حرف ها و توصیه ها در مورد ویروس کرونا. این حرف ها و سخن ها در مورد این ویروس روی روح و روان هر انسان تأثیر می گذارد و باعث ترس و اضطراب می شود. به عقیده روانشناسان این ترس در ذهنیت جوانان و نوجوانان تا مدت‌های طولانی باقی می‌ماند. حبیبه دختری است که 12 سال سن دارد. او می‌گوید از ویروس کرونا می‌ترسد تا حدی که وقتی به بستر خواب می رود در مورد این ویروس فکر می کند.
دیشب مادرمشون خبرها را می شنیدن، همون کسایی که در مرض کرونا مرده بود و تو در قبرهاشون پلوده پلو بود و تو وحشتناک بود که تو با شب به جای خواب می افتم و تو تشویش می کنم، می ترسم از کرونا مثل یک بابا ورم ازش می ترسم. هیچ کس میمونم یا میمونی رفته نمی تونی بخی از کرونا می ترسم. دیگه وقتا که از کلکین پایین کوچه را سر میکردم، از کار خورخوندگه کایم سوتیری میکردم، حالا که سر میکنم ایت نیستن، ایت کس نیست، بخی کوچه او میزنه، فکر میکنم امی کرونا کس بخی دکو بلا ور کل جای گرفتم. از رسی که در خانه مادر پدرم شون گب میزنن چطور کنیم کرونا سطر است بخی با ترسیدین یکون دفع گریان میگیره بخی.
نوید سروری یک تن از جوانان شهر کابل و محصل در یکی از پوهنتون هاست. او میگوید خانواده ها نباید اجازه بدهند تا نوجوانان تصاویری را که باعث ایجاد ترس می شود تماشا کنند، آنها را به طریقه درست راهنمایی کنند.
طبیعت جوانایی که دهی شب روز به حساب دهی شب روز قرنطین میخوان برن طرف پغمان یا قرغه یا کدام جای دیگه به خاطر چکر یا گودی پران بازی میکنن، اصلا کار صحیح نیست. و اکثریت کسایی که ماسک نداره یا دستکش نداره پرسان میکنی که چرا نمیپوشی، میگه برو توکل ما به خدا و نه ما را خدا نگاه میکنه. صحیح است، توکل خدا به خدا میکنه، خدای پاک میگه، میگه تو اسباب توکل تجور کو. مثلا کل وزارت صحت میگه که ماسک بپوش، روزانه دست تا چندین بار بشوی و در جای پرزدهام نرو. اینی کارا را که باید از او باز توکلت به خدا که کنم، توکلت هم صحیح میه. و این ویدیو هایی را که میبینن که به حساب یا به می مریضی دچار شده یا حالت جان کندن هم میبینن و زود دچار تشویش میشه، چون اکثریت امی خود تشویش چیز هست که به حساب از این مریضی که سرش نامده زود انسان از بین میبرن.
مصروفیت سالم نیز میتواند ترس از کرونا را در جوانان و نوجوانان کاهش دهد. نیلوفر رسولی در یکی از کودکستان‌های شهر کابل معلم است. او می‌گوید بعضن جوانان را باید ترساند تا در مقابل این ویروس محتاط باشند.
خب نظر به اینکه ویروس کرونا چقدر کشنده و خطرناک است، باید مانع شویم تا نوجوانان و یا کودکان از خانه بیرون نرن. خب حالا به هر شکلی که میشه، هم میشه که براشون یک اسکیجول ساخت، یک تقسیم اوقات ساخت تا نظر به وی روزای کرونایی را سپری بکنن. اما بعضی اطفال هستن که نه اسکیجول میفهمن و نه گپا میفهمن که هر قدر برشون توضیح بده، مثلا برشون این ویروس و کشنده بودنش و خطرش اصلا مهم نیست. خب از هر طریقی که میشه، مثلا باید بعضی کودکان را بترسانیم که اینا اصلا نخواهیم بیرون برن. اگر حتی اگر خودمان بخوایم که اینا بیرون برن، خودشان بترسن و بگن که ما بیرون نمیریم، خودشان و همچنان فامیلشان مسئول باشن.
ویروس کرونا در دل همه جهانیان وحشت ایجاد کرده است و این ترس باعث امراض روحی و روانی در وجود انسان می شود. حمید پدر چند طفل است. او می گوید والدین نباید در ذهن فرزندانشان ترس ایجاد کنند.
به نظر من ترساندن جوانان و کودکان و اطفال و نوجوان چی از طرف فامیل باشه کار اشتباهی هست و باید پیش از اینکه ما به اطفال خود، به اعضای فامیل خود که این تازه جوان شدن، برشان بفهمانیم که ویروس و کرونا این گونه خطراتش برشان بگویم، این گونه نترسانیمشان که بیرون نرای، بازار نرو، کرونا میگیرید، یک چیز دست نزن، دو چیز دست نزن. همین خودش یک استرس در وجود یک انسان میاره، همین یک ترسی که در وجود آمد، ولو که هیچ کرونا هم نباشه، خود از همین یک مرض بسیار خطرناک است. و همین شب و روز فکر همین میباشی که والا مرا کرونا نگیره، مرا فامیل ترسانده.
اطلاع داشتن در مورد ویروس کرونا به هر فرد خیلی ضروری میباشد. سیام زلمی یک تن از باشندگان شهر کابل میگوید باید به مردم به خصوص نوجوانان و جوانان از خطر ویروس کرونا اطلاع رسانی شود.
من زیاد اعلانات را دیده بودم که بسیار جدی جدی میگفتن که کرونا را جدی بگیرید یا مو ویروس کووید 19 را جدی بگیرید. من همین فهمیدم علت جدی گرفتنش یعنی چی، اما بالاخره دلیلش رو پیدا کردم که مردم از خطرات کرونا اطلاع دارند. باز هم نیم کلک خود را که نمیدونم پاک میباشه و یا خیر به خاطر ماندن نسوار یا همان پان به داخل دهن خود میکنن. بیشتر استفاده کنندگانشان هم همین نوجواناست. طرف خانواده ها فهمانده شود اگر نوجوانان از جمله سرکشان باشه، باید از یک بار از ویدیوهایی که از جان کندن و یا همو حالت بده که از افراد که ویروس کرونا برشان مبتلا شده خیلی نشان داده شود، خطرات اونا را دیده و شوکه شوند یا یک توجه جدی شود.
ترس از ویروس کرونا بر ذهنیت جوانان و نوجوانان تأثیرات منفی دارد؟ آیا این ترس در ذهنیت آنها باقی میماند؟ و چگونه به جوانان و نوجوانان بفهمانیم تا در مقابل خطرات ویروس کرونا محتاط باشند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهان شرف الدین عظیمی استاد تعلیم و تربیه انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که ترس و اضطراب از ویروس کرونا روی ذهنیت جوانا چقدر تأثیرات مخرب داره؟ بعضا گزارش ها نشر میشه از رسانه ها.
متاسفانه تأثیرات بسیار سو منفی داره. اولین ضرر و عیبش این است که خود ترس سبب بیماری میشه، فرار به بار میاره. یعنی ما اگه بترسیم از درمان و از اینا فرار میکنیم. شاید ترس سبب شه که ما تا گاهی اوقات بریم که تست بدیم، مثلا شفاخانه بریم، کنج شاید دچار کرونا شویم. اثر درمان را کاهش میده ترس، مقاومت بدن ما را کاهش میده ترس، کنجکاوی افراطی ما را بالا میبره ترس، وقایه نمیشیم و اگر ما بترسیم به یک شکل جلوگیری میشه از زندگی و روزمرگی، هیجانات منفی به بار میاره ترس، قدرت ذهن ما را کاهش میده. یعنی ما در تفکیک خوب و بد مشکل پیدا خواهد کردیم، باورهای منفی هم چنان ایجاد میکنه و بیشتر قربانیان در دنیا و در تاریخ حتی ثابت شده که او افراد و اشخاص بوده که بیشتر میترسیدن، بیشتر حراس داشتن و بیشتر نگران و ترسو بودن به اصطلاح، و از بیماری نه بلکه از ترس به هلاکت رسیدن و به اصطلاح تباه شده و با مشکلات مختلف روبرو شده.
این ترس و اضطرابی که برای نوجوانا ایجاد میشه، آیا این به مرور زمان از بین میره و یا این که تا یک مدت باقی میمانه؟
ترس در ذهنیت جوانان و نوجوانان باقی میمانه و اینا بیشتر آسیب پذیر هستند. چند دلیل داره این مورد. یکی که ذهن نوجوان تحلیل و تجزیش ضعیف است، قوت و قدرت ذهنی نوجوان کم است و زمانی که نوجوان با تهدید روبرو میشه، با شکست روبرو میشه، با بیماری روبرو میشه، با خطر روبرو میشه، با استرس و استراب روبرو میشه، توانمندیش مثل یک انسان بزرگ نیست که حل مسئله کنه یا مهارتای را که یاد داره با کار ببره و خود نجات بده. در ذهنش حک میشه، به دوامدار به خوابش مسئله ساز است، روابطش میتونه مختل بسازه و پرخاشگریایش ممکن بالا ببره و تخمینا گفته میشه 500 میلیون جوان و نوجوان و کودک در خانه است و مکاتب بروسات شده. اینا همه برای جوانان و نوجوانان خودش یک مسئله است و یک درد است، به اصطلاح یک ناراحتی است و چی مانده که باز کرونا هم یک جای شو با این مسئله. میتونیم به نوجوانان کمک کنیم که خبرها را نبینه، به تکرار نبینه، خبرای نامعتبر نبینه، خبرای جعلی را نبینه. دوم، خواب خود تنظیم کنه، رژیم غذایی خود تنظیم کنه، یک پلان و برنامه خانوادگی یا قرنطینی به خود بسازه، تفریح خود به هر صورت ادامه بده. اگر مشکل داره کمک بخواد، ترس داشته باشه، بلکه همکاری و تحلیل و تجزیه بخواه از بزرگان خانواده.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که جوان ها و نوجوان ها را به خصوص چیگونه خانواده ها بفهمانند که در قسمت ای ویروس محتاط باشند؟
میشه بعض موضوعات را جدی با جوانان صحبت کرد. مثلا بهش گفت که هنوز واکسین و دوا ساخته نشده، باید احتیاط کنی عزیزم، تطبیق و واکسینش هم وقت میخواد، واکسین و دارویی که قرار است اگر تولید شوه اونام قیمت خواد بود، عوارض جانبی خواد داشت. در اول ما یک شوار بیچاره و فقیر هستیم، این بیماری شوخی نیست، کشنده است. نگرانی اگه داره به جوانان و نوجوانان اونا را کاهش بدیم. اینم برش بگویم که بیماری زود خود نشان نمیده که شما بگوین برو ما برآمدم چیز نشد مرا، یا دست دادم به مردم چیز نشد. گزارشات WHO یا سازمان ملل را که ما تحلیل کردیم اونا را به جوانان توضیح و تشریح بدیم که چاره فقیر بیشتر در خطر است. و نکته دیگه ای که برش گفته شو که ما یک کشور وابسته هستیم، اگر سرحدات و بندرهای کشور ما بسته شو ما با مشکلات غذایی و اینا رو برو خود شدیم. هر خانواده ای که صدای ما را میشنوه به جوان خود قناعت بده، به نوجوان خود قناعت بده، تا به کودکان خود، و این مورد برشان فهمانده شو که واقعا بهتر از همه چیز است و این واقعا در مسئله کرونا ثابت شد که واقعا بهتر از درمان و تداوی است.
دوستان عزیز. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوندیار و مددگارتان باد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته با این برنامه آشنا هستید که در این برنامه پیام های شما نشر می شود و همچنان کوشش می شود که تا پیام های شما مستقیماً با مسئولین امور یا مسئولین مربوطه در میان گذاشته شود، البته اگر از طریق تلفن پیدا شوند. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
یک از مسافرین هستیم در مسیر سالنگ، از بیگه پنجشنبه حرکت کردیم طرف سمت شمال. فعلا راه از طرف شب مکمل بسته است. منطقه خنجان که چیزی گپی هست، نمی فهم چیزی گپ هست. مکمل را بسته است، همی صادر مرد به مسئله برسانیم که مشکل چی است. اینجا تقریبا شاید 1500 مسافر نمیجا در اطلاع مکمل، کسی پول داره کسی نداره، همه تو به مشکل دچار است.
بله، سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. برادر، ما یک از جمله متقاعدین هستیم که یک ممیشه ما شاید تقاعد ما حواله شده و وقتی که به بانک میریم میگم پیسه نامده و دیگه یکی برای نفرای معذف خزینه تقاعد که زنگ زدیم میگه بودجه نیست. این من خزینه تقاعد مربوط وزارت مالیه میشه، وقتی که وزارت مالیه خودش پیسه نداره دیگه رو چطور میکنه؟ ما رو در برای کرد تقاعد ما در مای کاوس است. کاوس هستی که حالا رسی که تا بالا تقاعد ما حالا نشده امیده تصمیم میگیریم که هر کسی کم سالش پورا میشه تقاعد شده که ما خود نمیتانیم کنم تا جای خونستیم که ما قدر دیر دیگر از رو صبر کنیم. یعنی 6 ماه شده 7 ماه شده از تقاعد ما تا بالا رو تقاعد درک نداره. میریم در بانک میگه که حالا نشده من مشکل بودجه‌ایست. بودجه وزارت مالیه که تو باشه خیلیگر ها چی کنن؟ در بدر شدیم در غضب خدا شده این خزینی تقاعد کرده ما شواله کردنش.
از جالبات ما یک متقاعد غلام سید هستیم، بسیار با مشکلات گرفتار هستیم. تقریبا از سال 98 اما شما منده 99 را گرفتیم، عالم درک نیست، هیچ کرد فرصان نمی کنه. از برای خدا این امور در باره ما برای شما ما پیغام دادیم که این اون ما شاید متقیدین بیچاره را که کلگی زخمی و از دست کرونا و دیگه مریضی گرفتار است، این امور را با وزارت مالیه بگوینی چرا این امور مردم آقا میشن نمخوریم، پیغام ما را نشر کرین از برای خدا.
مزار شریف به شما به تماس شدیم، یکی از متقاعدین نظامی هستیم. او برادر به خدا دهید هم معاشر ندادن، برات هم ندادن، مای رمضان هم ندادن، آلی هم جوزه هم قریب به خلاصی هست و این چی رقم هم یک ذره خام اینا یک کم ذره خام یعنی دل فیزی داشت که باشن در مون مرگم از برای خدا این چی رقم مسلمان هست اینا شما خواب همونو باید به تماس شدیم. نوک به نوک ما هر وقت زنگ میزنیم زنگ ما یکی کلومی چیز نداره کلومی دفعه شما قدشون به تماس شدین نورا بگوین تو برو در این مسلمانی از امیر کم باشه خود در مابین مسلمان ما سیر از امیر مسلمانیش ایج دل سوزی نداره اینا ایج مسلمانی ما میست به خدا اگر باشه اینا آمیر در این امیر از شما میخواییم آقای نظر چیزی بارم نکنم دوکان و نکنم پارتمان و چیزی چیز با ما کمکش برسد. ما میخواییم که یک دفعه مومنو به تماس خیلی از برای خدا یک کمک کدیم و بکنم ماشای ما را بکنم.
به نظر سلب از برای خدا دل مقتفی به خدا مریض روحی شدیم. در بانگ رفتیم در تقاوت ما در کابل بودم نوشته کرده بودم ما اقرب کسایی که پسه متقایدین ما تغذیب شد. خود قوس از تغذیه نشده. او روز رفتیم که از یک زن آمده بود. او را پرسان کردیم که از مال سر اون آمده است تو آمده. میگه کس که پیسه با تا در یاسه تا خود. او پیسه سه انتقال میتا با بانک نتا نمیتا. از برای خود متقاعد خود مرده تپن میکشه. ما از ازمی وزیر مالیه تقاضا میکنیم که همی کسایی که در ریاست تقاعد کار میکنه از علیت تا یا کلش تبدیل شوه. پیش از اینا قانون مقررات نه دل سر مردم و ملت میسوزه. از برای خدا مرچل سال خدمت کردیم، زندگی جوانی خود وقت خدمت ملت مردم ساختیم، نه چول کردیم، نه چپاول کردیم، نه آدم هم کشتیم. حالا به خاطر همین پیسه خود ما در ریاست تقاعد پیسه بتیم، رشوت بتیم، راشون بختش خود یکی از بازو پیسه ما را به باند انتقال بده.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای محمد رفیع قاری‌زاده، رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت و آبیاری، ما در مورد خشکسالی در افغانستان خواستیم با شما صحبت بکنیم. در قدم اول اگر وضعیت عمومی را در افغانستان به ما ترسیم کنین درباره خشکسالی خوش میشیم. بفرمایید. سب
البته اخیرا مطالعاتی که صورت گرفته با اداره محترم تنظیم امور آب، اداره محترم ملی سایب، بانک جهانی، فیوز نت، FAO و سایر همکارای ما با همراه با وزارت زراعت یک جا به این نتیجه رسیدن که افغانستان در یک مرحله خشکسالی قرار داره و خصوصا این خشکسالی متاثر می سازه پوشش نباتی ما را و همچنان بخش زراعت و بخش مالداری را، که به اساس از این مطالعات یافته هایی را که در بخش پوشش نباتی وضعیت پوشش نباتی را مورد مطالعه قرار گرفت، به این نتیجه رسیدیم که از جمله 400 ولسوالی در سراسر افغانستان 25 ولسوالی با آسیب پذیری حاد یا وضعیت اکستریم، 45 ولسوالی با آسیب پذیری شدید یا سیفر و 81 ولسوالی با آسیب پذیری مدرد یا میانه در مقابل خشکسالی مواجه است. و البته ولسوالی های در حدود 221 ولسوالی دیگر در قرار راپورهای فعلی نشان می ده که در حالت نسبتا مسئول قرار دارد. روی از این مورد وزارت زراعت در قسمت مواد غذایی و بلخص در بخش تهیه علوفه، چون سکتور مالداری یکی از سکتورهای کلیدی همه باشه، در این قسمت تدابیر لازم خود گرفت و یک طرح را هم به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه شد که به اساس از این طرح تدابیر لازم باید قبل از وقوع خشکسالی به منظور کاهش خطرات و اثرات سوی خشکسالی گرفته شود و همچنان رسیدگی به خطرات خشکسالی عین وقوع در ساحات مختلف که در وضعیت حاد و وضعیت شدید و همچنان وضعیت میانه قرار دارد، اینجا از طریق توزیع و تهیه علوفه حیوانی صورت بگیرد و همچنان بسته های صحی به خاطر مواشی مد نظر گرفته شد تا از بروز امراض در جریان مقطع خشکسالی هم جلوگیری شود. به اساس از این مطالعاتی که صورت گرفت در مجموع به این نتیجه رسیدن که سکتور مالداری یک سکتور کلیدی است که در حدود 28 میلیون راس نشوار کننده کوچک خصوصا بز و گوسفند در افغانستان وجود دارد که از این جمله در حدود 14.5 میلیون راس مواشی که یعنی در حدود 52% از نشوار کننده کوچک است. اینا میتونن که در این ولسوالی ها یک یادآور شدم تحت آسیب پذیری ها قرار بگیرند و به این منظور طرح طور است که ما بتانیم حداقل 5.9 میلیون راس مواشی را که در آسیب پذیری شدید قرار دارند با تهیه خوراکی متوازن در جریان مقطعی که پوشش طبیعی علفچرهای ما کم میشه ما بتانیم بر از اینا کمک رسانی بکنیم و غذا و علوفه تهیه شود تا این سکتور از شدت خشکسالی نسبتا مسئول قرار بگیره و همچنان تهیه واکسین و تهیه ادویجات و سایر از این. به همین منظور وزارت محترم مالی جمهوری اسلامی افغانستان یک اپیل و یک درخواست داره به خاطر با تمام نهادهای کمک رسان بین المللی و ملی انجام میده که بتانه به سکتور یک صندوق مالی را داشته باشند تا در سکتور زراعت و همچنان در بخش مسئولیت غذایی مشترکاً با وزارت محترم دولت در امور حوادث، وزارت زراعت و نهادهای همکار با استفاده از تجارب موفق سالهای قبل و بخصوص تجربه موفق دسترخان ملی بتانند یک میکانیزم درست کمک رسانی را ترتیب و به همکاری نهادهای بشر دوستانه و نهادهای بین المللی بتانیم که به معضل یک جای حل مناسب پیدا شود.
همین میتود کمک رسانی به چه شکل می باشه؟ به مردم مستقیما کمک میکنین یا تثبیت میشه؟ چگونه خواهد شد این موضوع؟
البته در بخش میتود کمک رسانی ابتدا در بخش تمویل هم دولت افغانستان و هم نهادهای بین المللی تقاضایی است که همه مشترک اندازه به دست هم بتیم و بتانیم که امی خلایی که وجود داره یا کسری که وجود داره و امکاناتی که وجود داره اینا بیشتر فراهم شود و بتانیم که کمک بیم. قسمت دوم سر میتود است که میتود در هر ولسوالی و هر ساحه نظر به وضعیت اقلیمیش و نظر به شرایط و نظر به شدت خشکسالی او ساها اولویت بندی میشه و مطابق قزم و ساینس از که مد نظر گرفته شده ساها اولویت بندی جوامع شناسایی میشه و مطابق از او نفوس انسانها و نفوس مواشی هر کدام از این بررسی و بر مبنای تجربه های موفقی که سالهای قبل خوستن اخیرا برنامه دسترخان ملی بود میشه که از این تجربه های موفق استفاده میشه در بخش رساندن کمک ها و امکانات در هماهنگی و البته تحت مدیریت کامل اداره محترم وزارت محترم دولت در امور حوادث که در رأس از این بخش قرار داشته باشه میتونه که کمک رسانی بر جامعه و مردم صورت میگیره.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای محمد رفیع قاریزاده رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت و آبیاری.
بسیار زیاد از شما تشکر. سلامت باشید.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
آفتابم روشنایی نداره گر نباشد عشق تو،
زندگیم دلربایی نداره گر نباشد عشق تو،
تو آرامشم دنیایشم توی هستی و زندگیم،
شام سرد و تارم گر نباشد عشق تو،
بدانی که چقدر میخواهد دیدن، دنیای منی دوست میدارم خوشیم شود با تو حاصل، در روایتم در حکایتم در وعدتم تو شم،
آفتابم روشنایی نداره باشد عشق تو،
زندگیم دل رو بایی ندارد گر نباشد عشق تو،
تو آرامیشم دنیایشم توی هستی با زندگیم،
شام سرد و تارم گر نباشد عشق تو،
لاله سبز زند در بهار دل شام و سحر شبم لبخنده بر لبان تو رویم.
آفتابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو، زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو. تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم، شام سر و تارم گر نباشد عشق تو، گر نباشد عشق تو، گر نباشد عشق تو.